الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. يا الله، آیه شریفه 19 از سوره نحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله يعلم ما تسرون و ما تعلنون. خدا میداند اون چی که پنهان میکنید یا آشکار میکنید. والذین يدعون من دون الله، اونهایی که غیر خدا را میخوانند، لا يخلقون شيئا و هم يخلقون، نه چیزی را میآفرینند بلکه خودشون آفریده کستگند. امواتون غیر و احیائن، اینا میتند، همین سنگ و چوبند، غیر و احیائن، زنده نیستند. و ما یشعورون ایان یبعثون، نمیدونند کی مبعوث میشن برای قیامت. الهکم الهون واحدون، خدای شما یک خداست دیگه، بت و این حرفا نه. فالذین لا یؤمنون بالآخرت قلوبهم منکره، اونهایی که ایمان به آخرت ندارن دلهاشون ناشناس. و هم مستکبرون، متکبرند. لا جرم ان الله، ناچارن خداوند میداند اون چه که اینا پنهان میکنند و اون چه که آشکار میکنند. انه لا یحب المستکبرین، خداوند مستکبران را دوست ندارد. یه وقت میگیم که چیزی امواتن به این معنی که یعنی مثلا همین الانم من و شما میتیم، کل من علیها فان و یبقا وجه. یه وقت میگیم که نه، میت هست و به این معنا هم حی نیست، یعنی همون جماد محض. بله، اینو مجموع بیان میگه، این فرمایش شما رو خودش میگه. بله، این نکته خیلی خوبی است. ببینید ایشون میفرماد که خب اگه بگیم که اینا اموات غیر احیان، مثلا مثل سنگ، سنگ میگه جاندار نیست و تسبیح خدا نمیگه. ببینید این درسته که اگر که شما از نظر عرفانی نگاه کنید، همه موجودات حیات دارن، این آجر هم حیات داره اگه عرفانی نگاه کنید، اما اگه ظاهری نگاه کنید نه، اینا میتن. و این آیه این دومی را داره میگه، یعنی نگاه غیر عرفانی. یعنی مثلا فرض کنید که ناشناخته دلشون برای مثلا مؤمنان، برای ملائکه، برای مقربین، برای اونا اینا منکرند. المعنا، معنای این آیات، لما قدم سبحانه الدعا الى عبادته، وقتی خداوند پیشتر بیان کرد که بیاید خدا را بپرستید، به ذکر نعمهی و کمال قدرتی، به اینکه خدا نعمتهای خودشو بیان کرد، قدرتشو بیان کرد، درباره خدا اینها رو گفت، حالا عقبهو دنبالش به بیان علمهی به سریرت کل احدین و علانیت، داره بیان میکنه که خدا باطن و ظاهر هر کسی رو میدونه. ثم ذکر بطلان الاشراک فی عبادته، بعدم داره بیان میکنه که شرک در عبادت باطل است، شرک در عبادت نادرست. همین که میگفت که مثلا خدا حیوانات رو برای شما آفرید، بحر رو برای شما مسخر کرد، اینه یعنی چی؟ یعنی خدا که این نعمت ها رو داده، این مستحق عبادته. یعنی کسی که نعمت میدهد مستحق عبادته، و بود چه نعمتی به شما داده که مستحق عبادت باشه؟ بله بله یعرفون بله. فقال خداوند فرمود والله یعلم، خدا میداند ما تو سرون و ما تو لنون، یعنی اینکه اخبر سبحانه، خدا داره خبر میده انه یعلم ما یسرونه و ما یظهرونه، هم اونی که تو دلتونه هم اونی که آشکار میکنید، خدا همه رو میداند. بله نه، این که خدا میدونه در مقام مجازات. این آیه نمیخواد بگی که خدا عالم است، میخواد بگی که خدا میدونه چی کار کردید که مجازاتتون بکنه. این آیه فقط اینو میخواد بگه دا. میخواد بگوید که مجازات گاهی بر نیت شماست. این که معمولا میگن که فکر گناه گناه نیست، عمل گناه گناهه، این آیات خلافشه. نه، فکر گناه گناه هست، فکر گناه گناه هست. و چرا داره میگه دیگه، بینیم میگه که اخبر سبحانه که او میداند ما یسرون و ما یسرونه، فیجازیهم علی افعالهم، فیجازیهم که جزا بده بر کارشون. از لا یخفا علیه الجلی و الخفی من احوالهم، زیرا جلی و خفی از کارهای شما بر خدا پنهان نیست. اینم که قبلا مکرر میگفتیم ما مجموع البیان خیلی عبارتاش فصیح و بلیغه. ببینید میگه جلی و خفی، مخفی نمیگه دا، مخفی غلطه. اصلا تو عربی مخفی غلطه، خفی درسته. یه حدیثی شنیدید که کنتو کنزن مخفیان، مخفیان غلطه ها، کنتو کنزن مخفیان غلطه. اصلا هیچ عربی نمیگه مخفی، حدیث مشکل داره دا. بله درستش اینه، خفی کلمه کلمه بله. آره دیگه کلمه، عبارت حدیث این کلمش عربی نیست، خفیه. والذین یدعون من دون الله الهن، اونهایی که میخوانند غیر خدا خدایی را، غیر از خدای خدایی را بخونند، لا یخلقون شیئا و هم یخلقون، اون خدایه نه چیزی آفریده نه کاری کرده. اونه که بوتو میخونن، این بوتی که کاری نکرده. یعنی الاسنام لا یمکنها خلق شیء، بوت که نمیتونه چیزی بیافرینه، بل هی مخلوقتون مربوبتون، خود این بوتا مخلوقن مربوبند، منحوتتون من الحجر والخشب، اینا رو ساختن از یه چوب یا از یه سنگ و نحوه. ما تو هندوستان معمولا یه چوبی هست که چوب شیرینه و خیلی هم گرونه، خیلی گرونه شیرینه، از این چوب بت درست میکنند. آره دیگه، نه حالا مثلا یه دینی هست تو هندوستان که عورت میپرستن، ولی اونم عورت که میپرستن، خب یه عورتی که از سنگ درست کردن اونم پرست. بله یه دوتا دینو من دیدم، دیدم که موش میپرستند یا اولاغو میپرستند، اینا همون حیوانو میپرستند و همون خود موش رو. گاو پرست و گاوو احترام میکنند، یعنی فقط میگن که این گاوه چون بودا اون 27 سالی که بودا زیر یه درخت بود و فلان، گاوه اومد به بودا شیر داد، احترامش میکنند. بله یه دینی هم هست که سرباز رو میپرسته، سرباز هر کی لباس نظامی بپوشه دا، یه دین اینجوری هم هست. خیلی خوب، سجدش میکنن، حاجت ازش میطلبن از این حرف. بله، شاید معمولا حالا خیلی از دین ها تو معبد هاشون میگن که کسی عکس نگیره. ما تو حرم می نویسیم که عکس نگیرید، میگیم دیگه. تنها دینی که میگن تو معبد عکس بگیرید هیچ اشکال نداره همین عورت پرستاند. تو معبدشون میشه عکس گرفت. بله داره. بله حالا خلاصه چوب و سنگ و امثال اینا مماه و مخلوق لله تعالی. این چوب و سنگ و خودشو خدا آفریده. بله بله موش و الاغ. بله ثم قال، بعد خداوند فرموده امواتون، امواتون یعنی هی امواتون، امواتون یعنی خبر مبتدای محذوفه، هی امواتون غیر احیاء. سوالی که آقایون فرمودن که چرا امواتون غیر احیاء، برای چی؟ میگه اکد کونها امواتن، تأکید کرده اموات بودن رو به اینکه گفته غیر احیاء، لنفی الحیات انها علل اطلاق. این غیر احیاء یعنی میخواد بگه اینا به هیچ عنوان حیات ندارند. فَإِنَّ مِنَ الْأَمْوَاتِ مَنْ سَبَقَتْ لَهُ حَالَةٌ فِي الْحَيَاةِ. بعضی اموات اینه که الان میته ولی قبلا زنده بوده، در حالی که این سنگه از اول هم همش جماد بوده. بعضی از اموات من سبقت لهو حالتون فی الحیات یعنی قبلا زنده بوده، یا مثلا لهو حالتون منتظرتون فی الحیات. مثلا الان بعضی این خاک ها این الان جماده، اما همین خاک در آینده میشه آدم، یک گیاهی میشه، دو یکی میخوره، دو نطفه میشه، دو یه آدمی میشه دیگه همین خاکه. لهو حالتون منتظره فی الحیات یعنی یه حالت انتظاری داره که حیات پیدا بکنه. اما به خلاف الاسنام، این بت ها لیس لها حیاتون سابقه، نه قبلا آدم بودند و نه بعدا خواهند بود. و قال، خداوند فرمود امواتون اموات، و لم یقل موات. مثلا زمینی که میته بهش میگن موات، ولی خدا فرموده اموات نفرموده موات. چرا نفرموده موات؟ میگه و این کان الاموات جمع المیت. امواتی که خداوند فرموده اموات جمع میته، میتمونیه که الان مرده است ولی قبلا زنده بوده، در حالی که بت قبلا هم زنده نبوده. میفرمود که خدا نفرمود موات، بلکه فرمود اموات، و اموات هم یعنی چیزی که قبلا زنده بوده سا. و این کان الاموات و جمع المیت الذی کان فیه حیاتون فزالت، قبلا زنده بوده بعد مرده بعد زائل شده. پس چرا خدا فرمود اموات نفرمود موات؟ با اینکه بت ها مواتند نه اموات. علتش این است لانهم صوروا الاصنام علی صور العقلا و حیاتهم. دیروزم میگفتیم کلمه من برای ذوی العقول، ما برای غیر ذوی العقول. چرا خدا درباره بت ها فرموده من نفرموده ما؟ گفتیم چون اونا معتقدن که این بت میشنوه، تشبیه به ذوی العقول. اینجا چرا خدا فرموده اموات نفرموده موات؟ چون اینا معتقدن که این بت ها چیزالیشونه. لأنهم صوروا الاصنام، چون اینها تصویرگری کردن، صورتگری کردن بت را به شکل آدم عاقل، به شکل آدم عاقل درستش کردن. و حیاتهم، و به شکل آدم عاقل. و عاملوها معاملت العقلا، به هر حال این سنگ رو میگن که مثل یه آدم عاقله. نمیدونم این بوتا رو دیدید مثلا چجوری، یا نه مثلا یه بوتی هست که بیشتری 6 تا دست داره، 3 تا دستی برداره 3 تا دستی برداره، مثلا تو دستش مثلا سمبول کوه هیمالیا مثلا تو دستشه، یا مثلا قیافش میمونه ولی خرطوم هم داره، ولی اینا رو عاقل حساب میکنن. صورتگری کردن بت را به شکل آدم عاقل و به هیئت عاقل و عاملوها معاملت العقلا، شبا این بت را میخوابونن، رخت خواب برش پهن میکنن، میخوابه مثل یه آدم عاقل باش رفتار میکنن. تسمیتن و اعتقادن، هم اسمشون رو عاقل میذارن، مثلا سیتا، کریشنا، ارجونا، رام، اینجور اسمها، هم از نظر اسم هم از نظر اعتقاد. یعنی اسمش رو میگن برو بیا بغلش کنه، من فلان یه چیز رو به بت میگن دیگه، خود بت رو هم بغلش میکنه دیگه. همین الان هم همین تو هند هم همین جوریه دیگه، همین جوری اعتقادی دارن. ولی زال خب این به معنی بت از بین میرود، بت پرستی از بین میره. همین الان تو دنیا چقدر بت پرستی هست، همین الان ها. شاید از همیشه یه تاریخ الان بیشتر از همیشه تاریخ بت پرستی هست. من تو چین یه میلیارد آدم، تو هندوستان یه میلیارد دیگه، نپال و سریلانکا و مثلا فرسونید، اینه که دیگه پره، دیگه پر بت پرستی. فقط توی شهر بنارس، توی یه شهر 150,000 بتکده، نه بوتا، نه بوتا، 150,000 بتکده داره. یه شهری به نام اله آباد، علامه مجلسی رضوان الله علیه اون موقع که بود اسم شهر رو گذاشت اله آباد. الان این شده اله آباد. اینقدر بت توی این شهر زیاده که دو چرخه بت روشه، موتورسیکلت بت روشه، تاکسی سوار میشی تو تاکسی بت هست، مغازه میری بت، هر مغازه یا یه بت هم گذاشته تو مغازش، خیابون، کوچه، فلان، خونه، همش همی... یعنی شاید همین شهر اله‌آباد میلیون ها بت داره، میلیون ها. خب پیش رفت علم وقتی موشا میپرستن دیگه بنده. یه دو نفر میخواستن برن هندوستان، میان خدمت آیت الله نجفی مرعشی خداحافظی بکنن و برن. آی مرعشی بهشون میفرماد که حالی که شما میرید اونجا خیلی هم شما رو احترام میکنند. اینا خداحافظه میکنند و میرن. بعد تو هواپیما که داشتن میرفتند بنام کنند با هم صحبت بونند که اینکه آقای مرعشی به ما گفت که شما برید اونجا خیلی هم احترامتون میکنند، مقصودش چی بوده؟ خیلی که صحبت بفهمند که مقصودش این بوده که یعنی شما گابید اونجا برید اونجا گابارو خیلی احترام. البته یه مغالطه توی این هستا، اونو که هندوها گاو ماده رو احترام میکنند و نه گاو نرو. این دو نفر نرو بودند. خیلی خوب. و لذالک قال، به همین جهت خدای متعال فرمود که لا یخلقون شیئا و هم یخلقون. این بوتا کاری ازشون بر نمیاد، تازه خودشون هم مخلوقند. و ما یشعرون ایانه یبعثون، خودشون هم حالشون نیست که کی قیامت میشه، کی مبعوث میشند. معنای آیه نسا ما تشعور و حاضه الاسنام، این بوتا نمیدانند متا توب اس، نمیدانند که خودشون کی مبعوث میشوند. ان الفرا ها، یعنی اصلا حتی حالیشون نیست که خودشون کی زنده میشن کی مرده میشن، از خودشون هم خبر ندارد تا چه برسه که از شما خبردار باشد. چرا نمیشن؟ ازل و هوش و حشرت. بله چرا؟ نه محشور میشند. انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، شما و بوتی که میپرستید هیزم جهنمید. این آیه منش اینه که بوت مبعوث میشود روز قیامت. و قیل فی الآیت، بعضی گفتن که نه بوت ها را نمیگه، میگه ان معناه، معنای آیه نسا هم امواتون، هم امواتون یعنی کفار آدم ها، همین آدم های کافر در حکم میتند. تا حالا داشتیم میگفتیم بوت در حکم میته، حالا میگیم که خود کفار. لذهابهم عن الحق و دین، چون این از حق و از دین منحرفند. بلا یدرون متا یبعثون، این کفار نمیدونن که این مبعوث میشن. پس یه بار گفت که بت، یه بار گفت بت پرست. و قیل، بعضی گفتن که معنای آیه اینست که بین اول گفتیم که بت نمیداند که کی خود بت مبعوث میشه، حالا میگیم که نه، شاید معنی آیه اینه که بت نمیداند شما آدمو کی مبعوث میشید. و قیل ان المعنا، و ضرورت معنای آیه اینه ولا تدر الاسنام متا یبعث الخلق، سنم بت نمیدونه مردم کی مبعوث میشه. ان الجبای، نه زنده می شود، زنده می شود. ان الله یبعث من فی القبور، یبعث من فی القبور، زنده شدن من فی القبر. گاهی وقتا تو تشهد نماز اینه بگیدا، تو تشهد نمازا ان الله یبعث من فی القبور، ان الساعه آتیه لا ریب فیها، ان الله یبعث من فی القبور، اینو تو تشهد نمازا. نه آخرش، بعد از، نه قبل السلام، یعنی تو تشهد نماز شهادت به توحید، شهادت به رسالت، شهادت به قیامت. بن. خیلی خوب. و ایانه یبعثون، ایانه یبعثون، ایانه میگه فی موضع نصب، ایانه مفعول است منصوب به قوله یبعثون، یبعثون ایانه، نمیدانند که مبعوث میشوند کی، ایانه یعنی کی. پس ایانه ظرف است برای این یبعثون. کتاب من اون به قوله رو نداره، نمیدونم کتاب شما داره یا نه، نداره، بگذارید. فی موضع نصب به قوله یبعثون. و قرأ فی الشواذ یه قرائت شاذی هم هست که گفته ایانه، نه ایانه، ایانه، ولی والفتو افسح و اسح، ایانه بهتر از ایانه است. اینم حالا بس قرائت رو تو بس تفسیری آورده، اینم کمه که تو بس تفسیری قرائتو داره میگه. ثم خاطب سبحانه و عباده، دنبالش خداوند داره مردمو خطاب میکنه و میفرمایه یعنی میخواد بگه هیچ چیزی حالیشون نیست. داشت میگفت که خدا پنهان و آشکارو میدونه، این بوته هیچی نمیدونه. نه نه بس این بود که خدا علم غیب داره اینا ندارند. سپس خطاب کرد خداوند مردم را و فرمود الهکم الهون واحد، لا یقدر علی ما یستحق به العباده من خلق اصول نعم سواهو. این سواهو فاعل اون لا یقدر است. عبادت علت میخواد. ما چرا خدای متعال عبادت میکنیم؟ چون خدا ما رو آفریده، چون خدا روزی داده. اینا رو میگن اصول و نعم. هر کس اصول نعمت رو داد او رو باید بپرستید. هر که خلقت به شما داد باید بپرستیدش. خب کی خلقت رو به شما داده؟ خدا. قدرت ندارد بر اون چیزی که استحقاق به او عبادت هست، مثلا خلق اصول نعم، آفریدن اصول نعم رو قدرت ندارد بر این غیر خدا. فاثبتوا علی عبادتی، پس سر عبادتش ثابت بمانید. قبلا گفته بودم اهدنا الصراط المستقیم یعنی چی؟ یعنی ما رو ثابت نگه بدار، نه اینکه هدایت بکنا، ثابت نگه بدار. فالذین لا یؤمنون بالآخره، اما اونهایی که ایمان به آخرت ندارن، قلوبهم منکرتون، دلشون منکره. منکره یعنی جاهدتون للحق، جهد میکند حق را. چند بار گفتیم ما تو زیارت عاشورا جاهدت الحسین، نه جاهده، جاهده. اللهم لعن الاصابت التي جاهدت ال، اونی که میگفتن تو فرزند پیغمبر نیستی، نه اینکه جهاد کردند، جهد میکردند. ای جاهدت للحق تستعبد ما یرد علیها، بعید میشه مرند اون چی که بر اینها وارد می شود از مباعث. این جاهده یعنی موعظه که میکنی قبول نمیکنه. و هم مستکبرون، اینا تکبر دارند، یعنی ان الانقیاد للحق، تسلیم حق بودن را منکرند. ذاهبون عنه، سر میزنند از این. دافعون له من غیر حجت، دفع میکنند اطاعت کردن خدا را بدون دلیل. استکبار یعنی طلب و ترفع، کسی طلب بکنه که خودشو بالاتر از دیگران بداند. به ترکل اذعان للحق، کسی که خلاص تسلیم حق نمی باشد. خدا رحمت کنه آیت الله حسنزاده آمولی را، می فرمود که بینید من و شما این چیزا رو بلدیم، مقدمه واجب، امر بشه مقتضی نهی از ضد، اجتماع امر را از چیزا بلدیم. یکی دیگه هم بلده بیل، کلنگ، چکش، اینا رو بلده. اگر که بیل و کلنگ و چکش بلد بودن کمال، اینام که ما بلدیم کماله. اگه اونا کمال نیست، اینام کمال نیستا. و فکر نکنید چون من مقدمه واجب بلدم پس اون باید دست منو ببوسه. خب من مقدمه واجب بلدم، اونم چکش بلده، خب من باید دست اونو ببوسم. یعنی اینا یه ابزاری ما بلدیم، اونم یه ابزاری اونا بلدن. اون که ملاک کمال و ارزشه یه چیز دیگه است، این حرفا نیست. ثم قال سبحانه، بعد خداوند فرموده لا جرم. لا جرم یعنی چی؟ لا جرم یعنی حقا. و هو به منزلت الیمینی، مثل قسم میمونه دا. قال الخلیل، آقای خلیل گفته هو کلمت و تحقیق. لا جرم یعنی محققا، لا جرم یعنی محققا. ولا یکون الا جوابا لقول فعلو کذا. لا جرم، لاجرم ها همیشه جواب اینه که یکی بگه فلانی فلان کارو کرد، این میگه پس لاجرم فلان. لاجرم همیشه جواب اینجور چیزی ها. میگه فلانی، میگه فلانی فلانی یه نون سنگک خرید، یا فلانی ده تا نون سنگک خرید، یه لاجرم خیلی عیال باره، لاجرم فیقول سامه لاجرمه یندومون، ناچارن پشیمان میشه، میگه فلانی فلان کار کرد، میگه پس پشیمان میشود. و قال از زجاج، زجاج گفته معنای لاجرم اینسا، حق ان الله یا وجب ان الله، حق است که خدا فلان میکنه. و لا ردون لفلم، بین لا جرمه، لا جرمه یعنی اونجور که شما میگید نیست، اینجوریه. مثلا ببینید این شاعر گفته که ولقد تعنت ابا عیینه تعنتا جرمت فزارت و بعدها ان یقذبو. الان این شعر جرمت لاشو نداره، لاش افتاده. میگه من نیزه زدم به ابا عیینه، یه نیزهی بهش زدم، یه زخمی بهش زدم، جرمت یعنی لا جرم، ناچارن قبیله فزاره بعد از این زخمی که من زدم بایدم عصبانی بشند، من یه زخمی بهشون زدم که اونا عصبانی هند، بایدم عصبانی می شدند. المعنا، معنای شعر، این المعنا یعنی معنی این شعره، معنی این شعر اینه که احقت فزاره بالغضب، من یه طعنه‌ای زدم، یه زخمی زدم که حق است که فزاره عصبانی بشه. احقت، محق است قبیله فزاره که غضب بکنه، یعنی من یه زخمی زدم که اونو باید آره معمولا. و قال ابو مسلم، آقای ابو مسلم یعنی همشهری شما اصفهانیا، و قال ابو مسلم اصله من الکسب، لاجرم اصلش کسب بوده، فکأنه قال، گویا منیش اینسا، خدا داره میگه لا یحتاج فی معرفت هذا الامر، یا لا یحتاج فی معرفت هذا الامر الا اکتساب علم. لاجرم یعنی این که خیلی معلومه، واضحه دیگه، درس خوندن نمیخواد که، بل هو معلومون، بلکه معلوم است که ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون، خدا آشکار و پنهان رو میداند. و هازا تهدید لهم، این تهدید مردمه، به انه عالمون به جمعی احوالهم، خدا داره تهدید میکنه که بدونی همه چیزتون رو من میدونم. یعلم خائنت الاعیون، یک کسی زیر چشمی خیانت به یکی نگاه بکنه خدا میدونه. فیجازیهم علی اقوالهم و افعالهم، خدا جزا میده بر حرف و فعل. انه لا یحب المستکبرین، خدا متکبرین رو دوست نداره. متکبر یعنی چی؟ یعنی المتعظمین، اونا که بزرگ میدونن خودشونو. الذین یعنفون ان یکون اتباعا للانبیا، اونا که به دماغشون بر میخوره که دنبال پیغمبر برند، یعنی این ای ببرشو که ایلا یورید و ثوابه هم و تزمم، خدا اینا رو دوست نداره، یعنی خدا نمیخواد اینا بزرگ بشن، ثواب به اینا نمیده. خلاصه تکبر خیلی بده. و تکبرم بینیم، حالا یه واقعیتی هست تو ماها هست، یه نوع تکبر اینسا، بینید این تکبر هست یا نیست، یک کسی میاد اسم کتابشو میگذاره غایت العقول، یکی اسم کتابشو میگذاره نهایت الدرایه، آخرین درجه فهم. خب اینا تکبره دیگه. بله، بینید اینکه یک کسی میگه که مثلا اسم یک کتاب نهایت و نهایه، دیگه به نهایت هم نه، نهایت نهایت، یعنی واقعا دیگه از این کتاب بهتر نمیشه نوش. بعضی ها کتاب می نویسن اسم کتابشو میگذاره پیش درآمدی بر فلان، یعنی این مقدمه است، این اصلا چیزی نیست. بین علمای ما اینجوری بودند، ابو علی سینا یک کتاب نوشت قانون، یه عالم بزرگی ها بعد از ابو علی سینا اومد کتاب طبی نوشت، گفت که ابو علی سینا وقتی می‌نویسه قانون، کتاب من که دیگه به درد نمیخوره، اسم کتابشو گذاشت قانون چه، به چه قانون، اسم کتابا خیلی هم کتاب عالمانه‌ایه. یکی دیگه کتاب کشکول نوشت، بعد دید که شیخ بهایی کشکول نوشته، گفت اگه شیخ بهایی کشکول نوشته، این که من می‌نویسم که دیگه مثل اون نیه، این اسمشو گذاشت مشکول، و اون که کشکوله این مشکوله. یعنی بینی اینو روش عالمی، عالمی که تکبر نداره دا، حتی تو اسم کتابم اینجوری. و حالا از این چیزا خیلی هست. بله، هیچ، تکرار علم خداست. بله بله. آیه بعدی، آره، یعنی میگه خدا که نیت رو میداند بر اقوالتون جزا میده، یعنی میدونه که شما این حرفتون نیتتون چی بوده. یه وقت مثلا کسی صدقه میده به یه فقیری، ولی خدا نیتتون رو میدونه که بر اساس چه نیتی این صدقه رو دادید. ببینیم مثلا ما عالم اینجوری داریم، ما یه عالمی داشتیم، این نمازشو که میخوند و از نماز که بلند میشد بره، این دستشو هم اینجوری میگرفت که ببوسند، و من دیدم مکررا کسی نبود ببوسه و این بازم دستشو همینجوری کرده بود و را میرفت، کسی هم نبود ولی همینجوری اینجوری را میرفت. عالم هم داریم مثل این آیت الله سبحانی، خدا حفظش کنه انشاءالله، و من دیدم آیت الله سبحانی، یه گدایی نشسته بودم یه مسجد، نشست آیت الله سبحانی نشست دست گدایی رو بوسید و رفت. همین آیت الله سبحانی مرجع تقلید، دست گدایی رو نشست بوسید و رفت. خیلی خوب. و ازا قیل له مازا انزل ربکم، وقتی بهشون بگی که خدا چی نازل کرده، قالو اساطیر الاولی، میگن اساطیر، اساطیر یعنی کلیله و دمنه، شاهنامه، اینا رو میگن اساطیر، کلیله و دمنه، لیحملو اوزارا، این کلیله و دمنه رو حالا ما اینجا میگیم اساطیر، ولی واقعا قدر بدونید، ارزش داره ده ها بار این کتابو بخونید کلیله و دمنه. بله بله، این کلیله و دمنه مالی که پادشاهان هند تو خزینه دولت بود. شاه ایران بینید چقدر آدم عاقلی بود، به یکی گفت میتونی بری اون کتاب رو بر من بیاری، گفت اینجوری که خانه میشه که. شاه ایران 10,000 سرباز داد بی، گفت با این 10,000 سرباز میری هندوستان، چقدرم جایزه بش داد. اونم رفت اونجا برزویه، رفت با یه هندی رفیق شد و جایزه ها رو به اونا داد و این سربازارم اونجا مدت ها تا او تونست بره تو خزینه دولت کتابو سرقت کنه و این کتابو برداشت و بعد از 2-3 سال ها که زحمت کشید تا این کتابو از هند آورد ایران. حالا که آورد برای شاه ایران کتاب کلیله و دمنه رو، ها، شاه ایران به این برزویه گفت هر جایزه بگی بهت میدم دست مزدت که این کتاب رو بر من آوردی. اونم اینقدر آدم عاقلی بود، گفت که هیچ جایزه نمیخوام غیر از این که اسم من تو این کتاب باشه. الان میده یه باب کلیله و دمنه برزویه است دیگه. مأمون، مأمون، همین لعنت الله علیه، این خیلی آدم چیزی بود دیگه، خیلی باسواد بود. وقتی که اومد مشهد گفت که بهترین کتابای ایرانی ها رو بیارید برا من. یک کسی کتاب آورد، بعد گفت که همش همینه، یکی گفت باو کتاب اصلی رو برات نیاوردند، کتاب اصلی رو نیاوردند. مأمون گفت که این پولو بگیرید برید اون کتاب اصلی رو بیارید. داشت نماز میخوند، اون اومد کلیله و دمنه رو آورد. مأمونم تو نماز بودا، نمازو شکست. یکی بهش گفت که بابا نمازو شکستی، گفت که کتابه رو بخونم مهمتر بود. نماز رو میشه بعد بخونی، بعد این کتاب رو نمیشه بعد بخونی. و نشست کتاب رو خوند، بعد بلند شد نمازش رو خوند. خب باشه، ولی این نشون میده که کتاب چقدر مهمه. خیلی این کتاب رو بخونیدش، خیلی کتاب خوندنیه. من بعضی جاهای کتاب یادداشت کردم که عین قصه کلیله و دمنه رو ائمه علیهم السلام گفتن تو روایات، عینش رو که آدم شک نمیکنه که این همونه و همونش رو گرفته. کلیله و دمنه مال مثلا شاید 5-6 هزار سال قبله. چرا شیعه بودند؟ ولی شیعه‌ای که مثل منافقین ها، منافقین شیعه اند ولی علمای شیعه را میکشند. نه نه نه، شیعه است ولی شیعه مثل منافقین، سنی نیست. سنی خودی میگه منافقین دیگه. منافقین چجوری هست؟ بله بله، کافران دیگه. بله، اما در ظاهرش یعنی این هیچ جا نداره چیزی بخواد از خلفات همچید بکند و این حرفا نه، اصلا نداره. لیحملو اوزارهم کاملتن، تا گناهشون رو کامل به دوش بگیرند روز قیامت. و من اوزار الذین یزلونهم بغیر علم، اگه خدایی نکرده کسی کسی رو گمراه کرد، گناه خودشو که داره، گناه اونا رو هم داره. گناه اونایی که گمراه کرده، گناه اونا رو هم دارد. الا سا اما یزرون، خیلی بد چیزی به دوششونه. قد مکر الذین من قبلهم، پیشتری ها هم از این کلک ها می زدن. فأت الله بنیانهم من القواعد، خدا اون خونه هاشون از ریشه کند، از ریشه. فخر علیهم السقف من فوقهم، سقفم از فوق ریخ رو اینا. و اتاهم العذاب من حیث لا یشعرون، از حیث لا یشعرون عذاب برشون اومد. ثم یوم القیامت یخزیهم، بعد روز قیامت هم خارشون میکند. و یقول این شرکای، بعد خدا میگه این شریکایی که بر من میگفتید کو؟ الذین کنتم تشاقون فیهم، اونهایی که شما تو شاقون فیهم، یعنی شما از مسلمان ها جدا می شدید یه شقه دیگه می رفتید. تو شاقون فیهم یعنی مردم یه طرف، شما هم یه طرف. قال الذین اوتوا العلم، عالمان خواهند گفت، ان الخزی الیوم و سوء علی الکافرین، خاری امروز و بدی امروز بر کافران. بله بله، نه همینجوره دیگه، چون ایمان یه نوع شناخته، یه نوع معرفته. همین که آجای تقوی مو اول فرمود، ایمان یک نوع باوره، اعتقاد. اون که دیوانه است این چیزها رو نداره که. الذین تتوفاهم الملائکه تو ظالمی انفسهم، ببینید یه آدمایی رو خدا روحشون رو میگیره، یا آدمایی رو اسرائیل علیه السلام روحشون رو میگیره، یا آدمایی رو ملائکه. آدمایی که خرابند و وضعشون خرابه، اینا رو ملائکه قبض روح میکنه. اونه که آدمای خوبند، اسرائیل قبض روح میکنه. اونه که دیگه خیلی خیلی خوبند، اونا دیگه خداوند قبض روح میکنه. یه وقت میگوییم الله یتوفل انفس، الله یتوفل انفس. یه وقت میگوییم که قل یتوفاکم ملک الموت، یعنی اسرائیل. یه وقت هم میگوییم الذین تتوفاهم الملائکه، اونایی که ملائکه روحشون رو میگیره، ظالمی انفسه، اینا به خودشون ستم کردند. فالقب السلم ما کنا نعمل من سو، آدمای حالا اون بسو کسانی که موت اختیاری دارند، برابر اونهایی که موت طبیعی دارن، یه افرادی موت اختیاری دارند. اونجور آدمی بند همه شون نه هم بعضی هاشون میگن که آقای چیز، آقای هیدجی تو تهران تو مدرسه مربی داشت شرح منظومه درس میداد، گفت که دو جور مرگ داریم، یه مرگ طبیعی، یکی هم مرگ اختیاری. مرگ طبیعی اونیه که خب به زور میمیرانندت. مرگ اختیاری همونه که دست خودشه، هر وقت میخواد میمیره، نخواستم نمیمیره. طلبا هی اشکال کردن که با اون مگه میشه؟ مرگ دست خداست، دست آدم نیست. هی هر چیشو گفت، اونم گفتن نه. درس تموم شد، بعد از درس یه دفعه خود استاد هیدجی مرد. طلبا هر چیزی اندن نه آقا واقعا مرده. رفتن دکترا بردن، دکتر معاینه که گفت مرده. گفتن خب پس یه چند تا طلبا بشینند بالا سر شب تا صبح، شب که نمیشه تشییع جنازه کنیم، قرآن بخونند که صبح تشییع جنازه کنیم. هیدجی هم زن و بچه نداشتن دیگه، همین طلبا مخواست. صبح رفتن تابوت آوردند و آقا رو گذاشتن تو تابوت. و حالا که اومدن از در مدرسه به تابوت بیرون، یه دفعه آقا بلند شد تو تابوت نشست، طلبا هم گذاشتن و در رفتن. بعد که اومدن گفت که حالا فهمیدید ما مرگ اختیاری نیست. بله این فرما شما خوبه، ولی این یه توجیه دیگر. ببینید این آیه که خدا قبض روح میکنه یا اسرائیل یا ملائکه چند تا توجیه داره. یه توجیه اینه که بهترین آدم رو خدا، آدم خوب رو اسرائیل، آدم بد رو ملائکه. این یه توجیهه. یه توجیه دیگر اینه که مثلا من یه وقت با این دستم یه چیز میگیرم، یه وقت میگم من گرفتم، این ابزار منه. ملائکه قبض روح کنن میتونیم بگیم اسرائیل قبض روح کرده، اسرائیل قبض روح کنه میتونیم بگیم خدا قبض روح کرده، چون اینا اسباب و وسایط برای خدا. این یه توجیه دیگره همون مطلبه. آره دیگه، قبض روح پیغمبر رو میگیم با خداست. فالقب السلام ما کنا نعمل من سوء بلا ان الله علیم بما کنتم تعملون. این هی میگن که ما بدی نکرده بودیم، ما آدم بدی نبودیم. خدا میگه خدا بهتر میدونه که شما بد بودید یا نبودید. فادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها، برید تو جهنم مخلدم هستید. فلبئس مثوى المتکبرین، خیلی بد است جایگاه و ثواب تکبر کنندگان. سه تا آیه است ولی ما معنا میکنیم شش تا آیه. خب القرائته، قرائت این آیات، قرأ نافع وحده تشاقونه، ما خوندیم تشاقونه یعنی شما راه جدا میروید، تشاقونه یعنی تشاقوننی، یعنی یای متکلم. والباقون بالفت، بقیه خوندن تشاقونه. خب این که دیگه فرقش روشنه، معنیش هم واضحه دیگه، گفتن نداره. و قرأ حمزه و خلف فی الموضعین، حمزه و خلف این دوتا، الذین تتوفاهم الملائکه، به یکی یه مورد دیگه تو آیه دیگه گفته یتوفاهم الملائکه، الذین یتوفاهم الملائکه، والباقون تتوفاهم الملائکه. پس یتوفاهم یا تتوفاهم. و فی شباز، در شباز قرائت مجاهد، مجاهد گفته فخر علیهم سقف، سقف یا سقف یا سقف، به ذم سین. یه قرائتم قرائت اهل بیت علیهم السلام که این فاتله بنیانهم، این را ائمه قرائت کردن فاتا بنیتهم من القواعد، الله انداختند بنیان را هم بنیه قرائت کردند. الحجتو دلیل این قرائت ها، قد تقدم البعض فی قرائت نافع فی سوره الهجر، تو سوره هجر اونجا گفتیم که تشاقونه یا تشاقونه عند قوله فبما تبشرونه یا فبما تبشرونه، علتش گفتم روشنه دیگه، این کسره باشه یا این متکلمش حذف شده. فاما قرائت حمزه و خلف، اما اینکه حمزه و خلف گفتند یتوفاهم یا دیگران گفتند تتوفاهم، اگر که بگیم یتوفاهم فلان الفعل مقدمون والامالتو حسنتون فی هذا النحو من الفعل. بینه تو صمدیه میگفتی، میگفت مثلا بگویید که طلع الشمس، الشمس مؤنثه، ولی چون شمس بعد از طلع است، طلع رو میشه مذکر بیارید. شما بگوید یتوفاهم الملائکتو، اشکالی هم نداره بگید که ملائکه جمع سو مؤنثه، پس تتوفاهم هر دوش درسته دیگه. یتوفاهم به خاطر اینکه فعل، فعل یعنی همون تتوفاهم، فعل مقدم است بر فاعل و اماله حسنتون فی هذا النحو من الفعل. اماله یعنی چی؟ یعنی یا آسان‌تر دیگه، به پایین تشبیه میشه دیگه. اما به من قرأ به تا، اما ای کسی بگه تتوفاهم فلان الجماعت مؤنثتون، الملائکه جمع، جمع میشه مؤنث، پس بگید تتوفاهم الملائکه تو کما جاء به از قالت الملائکه. بینه الان تو یه آیه فرموده قالت الملائکه، یعنی فعل مؤنث آورده، پس میشدم من اینجا مؤنث بیاورم بگم تتوفاهم الملائکه، میشدم مذکر بیارم بگم یتوفاهم الملائکه. اماله عرض کردم همین به پایین، یا همین یا پایینه، همین یا پایین بودن ها، اینه میگم اماله. اون اماله معروف این بود که مثلا بین واو و یا، بین الف و یا، اما اینجا نه، خود یا میگم اماله. اللغتو لغات آیه، قد مزا معنى الاساطیر، کلمه اساطیر قبلا معناشو گفتیم، یا کلمه اوزار رو معناشو گفتیم تو سوره انعام. قواعد هم اتالله بنیانهم من القواعد، قواعد یعنی اون پایه دیوار، پایه دیوار، قواعد یعنی اساس. والواحده تو القاعده، مفردش هم میشه قاعده، جمعش هم میشه قواعد. و قواعد الهودج، قواعد هودج یعنی خشباتون اربع معترضاتون فی اسفلهی، اون چهار تا چوبی که پایین هودج میذارن که این پایه ها، ستون ها به اون وصل میشه. مثلا این ستون هایی که میاد توی یه چوبیه که این ستون ها رو به هم وصل میکنه که از هم در نرند، اونو میگن قواعد. قواعد هودج اون چهار تا چوبیه که معترضاتون فی اسفلی، مثلا فرسون، مثلا نالا این میزا، اون چوب پایینی، پایینی رو اونا میگن قواعد. شقاق، شقاق هم یعنی اون تشاقونه ها، شقاق یعنی الخلاف و فی المعنا، از نظر معنا یکی با یکی مخالف باشه. تشاقونه یعنی تکونون فی جانبن و المسلمون فی جانبن، تو شاقونه یعنی که مردم یه طرف، شما هم یه شق اون طرف، مردم یه طرف، اینا یه طرف، اینا میگن شق. شق چی؟ شق اسای مسلمی، یعنی مسلمان ها یه طرف، این رفته یه طرف. و من ثم قیل لمن خرج عن طاعت الامام و عن جماعت المسلمین، به همین جهت کسی که حرف امام و مسلمین رو گوش نمیده میگن شق که اصل مسلمین، یعنی یه طرف جدا شد از مسلمان ها. ای صارفی جانبن انهم، این رفته یه طرف از اونو فاصله گرفت. فلم یکن مجتمعا معهم فی کلمتهم، شق عصای مسلمی یعنی برخلاف مسلمان های چیز داره میگه و هو معهم. مثلا حالا الان همه مسلمان ها میگن با یه مثلا با اسرائیل مبارزه کرد، یکی حالا بیاد بگه نه من طرفدار اسرائیل، اینو میگن شق عصای مسلمین. و هو ماخوذ من الشق، شق از همون کلمه شق، شقم یعنی نصف، مثلا میگیم یه شقه یه گوسفند یعنی یه نصفش. که انه صار فی شق غیر شقه، یعنی این تو یه نصف وایساده در برابر یه نصفه دیگره طرف مسلمان ها. صلی الله علیه.